الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا اون چیزی که در روایات باب مضاربه وجود داره مبنی بر این که اگر عامل مخالفت کنه با شرط مالک در فرض تلف خسارت ضامنه و در فرض سود حصه از سود رو بنابر توافق خواهد برد مطابق با قاعده است یا مخالف با قاعده است. دیروز دو وجه مطرح کردیم که آقایون میخواستن بگن که نه، اون چیزی که مفاد روایاته با قاعده مطابق و موافقه، چون مطابق و موافقه با قاعده است ضرورتی به اختصار بر مورد هم نیست، یعنی شما میتونید از مواردی که در روایات مطرح شده تعدی کنید حتی به سایر شروطی که مالک در عقد المضاربه قرار میده این حکم رو تسری بدید. اما مشهور فقها و از جمله مرحوم سید یزدی قائل به این بودند که این مسئله مخالف با قاعده است و ما به خاطر تعبد و نصوصی که در باب مضاربه وجود داره قائل به این قضیه ایم، لا اصل مسئله مطابق با قاعده نیست. خب دو نظریه رو دیروز مطرح کردم. نظریه سومی که میخوام خدمتتون عرض کنم فرمایش مرحوم آقای هاشمی شاهرودیست، ایشون به دو وجه میخوان این بحث رو مطابق با قاعده قلم دادش کنن. اشکال دوم به صاحب جواهر این بود که با جواهر روایات سازگاری نداره. دو تا اشکال بود. یه اشکالش این بود که شرط زمان اصلا در عقد المضاربه جایز نیست. اشکال دوم هم این بود که با ظاهر روایات سازگاری نداره، چون ظاهر روایات زمان ید بود اما ایشون زمان عقدی رو میگفتن. گفتیم دیروز نگفتیم نه؟ آره. ها روایت رو میخونیم درست. بله اگه یادتون باشه ما روایات رو گروه بندی کردیم در ابتدایی که مطرح کردیم، مثلا مثل خود روایت حلبی پنج باب یک، ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یعتر رجل مالن مزاربتن فیخالف و ماشرت علیه قال هو زامن و ربح بینهما. ما میخوام بگیم اینا ظهور در زمان به شرط نداره. المال الذي يعمل به مزاربتن، روایت دیگه حلبی چاره همین بابه، له من الرب و ليس عليه من الوزیعت شيء الا ان يخالف امر صاحب المال. روایت سه، روایت کنونی، ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعمل بالمال مزاربتن قال له الرب و لیس علیه من الوزیعت شیء الا ان یخالف عن شیء مما امر صاحب المال. اینا ظهور در زمان شرط زمان نداره. میخوام بگیم این روایات فرمایش صاحب جواهر بود که ظهور در شرط زمان داره، یعنی یا حمل بر این قضیه میشه. میخوام بگیم این روایات ظهور در شرط زمان نداره. دیگه روایات دیگه هم همین مضامین رو داشت. قال هو زامن، روایت جمیل ابن دراج، و ربح بینهما علی ما شرط فی رجل اندفع الی رجل مالا یشتری بهی ضربا من المتاع مضاربتن فذهب فاشترا بهی غیر الذی امره قال هو زامن و ربح بینهما علی ما شرط.
پیش فرض این داشت که با
اشکال این بود که پیش فرض شما اینه که شرط زمان در عقد مضاربه جایزه، چون شما شرط زمان رو در عقد مضاربه جایز میدونید، این پیش فرض رو دارید، بعد این روایات رو حمل میکنید که این یه صورتی از شرط زمانه. پس پیش فرض ایشون مفروض صاحب جواهر این بود که شرط زمان و خسارت در عقد مضاربه جایزه، چون این چنین مفروضه ای رو داشتن، این روایات رو میگفتن به یه شکلی همون شرط زمانه در حقیقت. ولی این که مالک گفته تو حق نداری فلان مال رو بخری، الان روایت جمیل همینه، فی رجل دفع الى رجل مالا یشتری بهی ضربا من المتاع مضاربتا، پولو داده گفته یه نوع خاصی از کالا رو باید بخری، درسته؟ فذهب فاشترى بهی غیر الذی امره قال هو ضامن. این ضامن ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که چون تو تخلف کردی با امر مالک، درسته؟ تخلف از امر مالک کردی. اون روایاتی که ما حالا اون تخلف امرم براتون میخونم، حضرت فرمودن هو ضامن، این ظهور در این نداره که ضامن است چون شرط زمان شده، از ضامن است چون ید او و استیلاء او دیگه استیلاء امانی نیست، چون او گفته بود که ضربا من المتاع رو بخر، فذهب فاشترى به غیر الذی امره، غیر از اونی که مالک بهش امر کرده. البته میگیم خلاف ظهوره، یعنی قابل حمل هست، ولی ظهور روایت این نیست برای حمل. نه اصلا ما به اون مفروضه کاری نداریم، یعنی شما باشید و این روایت ازش زمان ید میفهمید یا زمان شرط شده میفهمید. فرض کنین اصلا ما نسبت به اون موضوع هیچ توجهی نداریم، التفاتی نداریم، ما باشیم و این روایت ازش زمان ید میفهمیم یا زمان مشروطه در ضمن عقد میفهمیم. ما ازش زمان مشروط نمیفهمیم، چون اونی که ایشون میگه گفته ضربا من المتاع، من اینو بهت میدم که بری یک نوع کالایی رو بخری، ولی صاحب جواهر چون مفروض گرفته که اصلا اشتراط زمان جایزه، میگیم خودش نحوه اشتراط زمانیه در حقیقت. بله فرمایششون رو میفهمن. خب ایشون چون میخواد قاعده رو درست کنه، ما که میگیم این تعبده دیگه، وقتی قرار تعبد باشه یعنی این نصوص دارن ما رو متعبد میکنن، هم زامنی هم در سود شریکی. وقتی تعبده دیگه که بگیم روایات خلاف نظر ما فقها صحبت نکردن، اولویتش از این جهته دیگه.
اصل اشتراط زمان اگه پذیرفتیم اینا قابل تطبیق با صحرا هم هست
دیگه، قرینه بر حمل میخواد،
قرینه هم بشه میشون کم اشتراط که در
بیاد. خب ممکنه تعبد باشه، نه خب وقتی تعبد باشه دیگه ما هیچ خلاف ظاهری مرتکب نمیشیم، امام به ما گفتن که هم زامنی هم در سود شریکی. ها یعنی قاعده میفهمند چون اغلاییه، حالا اغلایی بودن شاید قاعده هم خودش تعبده دیگه. بکنید این که ما میخوام بگیم چون در عقد مضاربه، ما میخوام بگیم چون ید او ید امانیست هیچ گونه زمانی نداره. حالا این که دقیقا این اغلایی یا تعبده، به اطلاقه تعبده، من تو این بحث وارد نشدیم که ید امانی زامن نیست، ولی این قاعده به اطلاقه تعبده. البته در اساسش عقلا قبول دارن، ولی اون اطلاقی که ما از این قاعده میفهمیم تعبده. بله شما میفهمید به هر حال تا میتونیم ما باید از خلاف قاعده بیایم بیرون و حمله بر مسئله کنیم. بسیار خوب. و ولی خب ظاهر اینه دیگه، یعنی نکنید ما هر دو اتفاق در این داریم که ظهور روایات اینه، حالا حمله بر خلاف ظاهر بکنیم یا نکنیم. الان بحث ما اینه، اعتراض این بود که فرمایش صاحب جواهر خلاف ظاهر روایاته. حالا شما میگید از ظهور روایات باید رفعیت بکنیم به خاطر اینکه بگیم امام خلاف قاعده حرف نزدن، چون به هر حال اون قواعدم ما هم از مجموعه کلمات خود ائمه استفاده کردیم، پس باید کلمات ائمه با هم سازگاری بیشتری داشته باشه و خلاف قاعده نباشه، والا در خلاف ظاهر بودنش اتفاق نظر داریم. بسیار خوب، عرض کردم که آقای هاشمی شاهرودی میخوان بفهمن که به هر حال روایات خلاف قاعده صحبت نکردن. دو وجه برای مطابقت حکم موجود در این روایات با قاعده ایشون مطرح میکنن. وجه اولی که ایشون مطرح میکنن عبارت است از این که ایشون میفرمن که در حقیقت شرطی که در ضمن عقد مضاربه در مثل این موارد مطرح میشه قید لوازم تجارته، نه خود تجارت. پس شرطی که در ضمن عقد مضاربه در مثل این موارد که در روایات اومده مطرح میشه، اینها قید لوازم تجارت است نه خود تجارت. از این جهت چون قید خود تجارت نیست، تجارت عمل صحیحی است چون مأذونه و عامل در اتجار به این مال فضولی نیست، و از این جهت اگر این تجارت منتج به سود بشه عامل حصه خودش رو بر طبق قرارداد خواهد برد، چون در اصل تجارت مأذونه. اما لوازم تجارت مقیده و مشروطه، و چون لوازم تجارت مقید و مشروطه این آقا ضامنه. خب اولا تفکیک بین تجارت و لوازم تجارت، ثانیاً اذن در تجارت به معنای اشتراک او در سود، و ثالثاً تخلف از قید لوازم موجب ضمانه. سه تا ادعای هاشمی تو این تقریرشون دارن، یکی تفکیک بین تجارت و لوازم تجارته، یکی اشتراک عامل در سود چون تجارت مأذونه، یکی ضمان عامل در فرض تلف و خسارته به خاطر اینکه اون شرط و قید لازم تجارت رو رعایت نکرده. آقای هاشمی برای اثبات مدعای خودشون به یه مثال فقهی تمسک میکنن، میگن اگر شما یه کسی رو اجیر کنید برای خیاطت صبح، یه کسی رو اجیرش کردید که لباس بدوزه، و شرط کردید که اون لباسی که تو اجیر شدی بدوزی حتما مثلا تو کارگاه باید بدوزی، پس یه کسی اجیر شده برای خیاطت صبح و شرط شده که این خیاطت رو حتما در مکان خاصی انجام بده، حالا اگر این آقا این لباس رو برداشت و برد و در خونه خودش دوخت، آیا هاشمی می‌فرمایند که اگر این لباس تلف بشه این آقا ضامنه، اما اجاره هم صحیحه، چون اصل اجاره بحث خیاطت صبح بوده، خیاطت صبح شرط و قید نداشته. چی شرط و قید داشته؟ لازمه ی خیاطت بوده. شما اگه میخوان لباس بدوزین باید در یه مکانی لباس بدوزین دیگه، پس لازمه ی خیاطت وجود مکانه، این وجود مکان قید داشته، و اون چی بوده؟ این بوده که تو هم کارگاه خودمون بدوزی. اونی که این آقا رعایت نکرده در حقیقت قید لازم عقد بوده، نه خود عقد. عقد مقید نبوده، اجاره سر جای خودش بوده، لازمه این قضیه بوده. ایشون گویا میخوان بفهمن همونطور که در فقه آقایون میفهمن که به خاطر لازم این قضیه این آقا ضامنه، ولی عقد اجاره هم عقد صحیحه. پس همونطور که در اونجا بین این دو مسئله جمع شده، در اینجا هم جمع میشه. اگر اونجا عقد اجاره باطل بود، خب باید حکم به بطلان میکردن و از این طرف حکم به ضمان میکردن. ولی هم گفتن صحیح هست عقد اجاره و هم گفتن اجیر ضامنه. مثل همین مضاربه ما میشه، هم مضاربه صحیحه و هم عامل ضامنه. حلش هم به اینه که در حقیقت اونی که مقید است و اونی که مشروط است لازم تجارته، نه خود تجارت. تجارت اصلش مأذونه، لازم تجارت اینه که حتما کالایی باشه، حتما خریداری باشه، فروشنده ای باشه. این لوازم رو میان مقید میکنن، اصل رو مقید نمیکنن. از این جهت طبق قاعده این مسئله و مشکلی نداره. اما قاعده ای که ایشون ادعا کردن فقط یه مورد فقهی بود ها. قاعده ای که ایشون مطرح کردن یه مورد فقهی است که در فقه آقایون چجوری گفتن. پس قاعده این گونه نیست که شما اگر ضامن دونستید حتما باطل بدونید. من میخوام شما رو به این نکته توجه بدم که قاعده اینه که امین ضامن نیست، و اگر شما اجیرید پس امینید، حالا که امینید ضامن نیستید. این قاعده دیگه، قاعده اینه که امین ضامن نیست. اگر شما امینید معناش اینه که مضاربه صحیحه و شما از سود بهره مندید، و اگر امینید دیگه معنا نداره بگیم ضامنید. این قاعده ایست که ما الان توش گیر کردیم. اگر هم بگیم ضامنید یعنی امین نیستید، اگه امین نیستید پس مضاربه باطله، مضاربه باطله پس سود نباید ببرید. خب حالا چون خود ایشون به این مورد یک اشکالی کردن، البته اشکال فل جمله یه نبل جمله، من اشکال ایشونو بگم. ایشون میفهمن این تقریری که ما کردیم موارد تلف رو شامل میشه اما موارد خسارت رو شامل نمیشه. یعنی اگر عامل با مخالفتش با شرط مالک موجب تلف مال بشه، بله ضامنه به این تقریری که ما گفتیم. ولی اگر بیاد با این مال خرید و فروش بکنه و خسارت به سبب تجارت داشته باشه، دیگه این نکته‌ای که گفتیم شامل اون نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ چون اون وضیعه و خسارت به سبب تجارتی است که مأذونه درش. اگه به سبب این که این جنس رو فلان منطقه برد این جنس تلف شد، میگیم شرط کرده بود که تو این جنس رو اون منطقه نبری، این لازم تجارت بود، و چون مخالفت با این شرط کرده بود این میشه چی؟ میشه ضامن. اما اگر خسارتی به سبب تجارت تحقق پیدا کرد، خودشون میفهمن چون در تجارت مأذون بوده نباید ضامن باشه. تجارت رو مأذون بوده، در نقل و انتقال مال مأذون نبوده. درسته، ولی خب نفس تجارت مقتضاش این بوده. من یه جور دیگه باز این حرف رو تکرار کنم نکنید. وقتی که یه پارچه رو به شما میدن که لباس بدوزید، این پارچه ملک یه شخصیست، همون مالکیست که به شما داده دیگه، که شما رو اجیر کرده بر خیاطت. شما تصرف به نحو دوختن، یعنی هر چیزی که مقتضای دوختن این لباسه شما مجازید، هر گونه تصرفی که مقتضای دوختنه، مثل برش زدن، مثل حتی مداد کشیدن روش، هر چیزی که مقتضای دوختن این لباسه. ولی این لباس چون ملک مالکه، او میگه من به تو اجازه نمیدم که این ملک خودم رو از اینجا منتقل کنی به مکان دیگه. پس این حق کماکان برای مالک چیه؟ برای مالک محفوظه. خب این که به من اجازه نداده این تصرف خاص رو در ملک، اگه من این تصرف رو بکنم و این تصرف موجب خسارت بشه یا موجب تلف بشه، من ضامنم. پس اونی که من مجازم تصرف از جهت خیاطته، یعنی هر چیزی که مقتضای دوختن این لباسه این تصرف رو به من اجازه داده، اما تصرف غیر از این رو به من اجازه نداده. پس اشتراط در مکان خاص یعنی چی؟ یعنی این مال مال منه، من این مقدار از تصرف رو به تو اجازه دادم، درسته؟ دیگه بیش از این تصرف رو به تو اجازه ندادم. حالا اگر شما بیش از این تصرف بکنید و سبب تلف بشه، خب میگن ضامنید دیگه، چون مجازه به این تصرف نیستید. اونی که ما در بحث اجاره داریم اینه، من الان اینی که توضیح دادم اونیست که فقها در بحث اجاره میگن. در بحث اجاره فقها میگن که شما رو اگر اجیره بر عملی کردن، یعنی به شما اجازه تصرف در عملی دادن، به اندازه‌ای که اجازه دادن شما مجاز در تصرفید. اما اگر اومدن من اتون کردن از تصرف خاص، دیگه مجاز به تصرف نیستید. این پارچه مال اون آقاست، اون آقا میگه از خونه بیرونش نبر، حالا شما بیرون بردید و تلف شد. البته هر گونه تلفی رم نمیگیره ها، یعنی اگر شما همین لباس رو بردید و در خونه خودتون اومدید بدوزید و ناقص شد کلن، که اگر همین کارو باز تو کارگاه هم میکردید همین اتفاق میفتاد، یعنی هیچ ربطی به اونی که شما اینو از کارگاه بردید بیرون نداشت. شما تو دوختن اومدید یه خسارتی وارد کردید، ضامن نیستید. حالا خواستم میگم اونی که آقا تو بحث اجاره میگن اینه، دارم توضیح میدم یه ببینیم مثلا منطبق بر مسئله میشه یا نه. پس در حقیقت اونها میگن که این ملک ملک مالکه، اون مالک هم به شما اجازه و اذن داده به این میزان از تصرف و شما تصرف مازاد کردید، تصرف مازاد موجبات خسارت یا تلف رو ایجاد کرد، شما نسبت به تصرف مازاد ضامنید. چرا شما مستحق اجاره اید؟ خب چون مجاز بودید دیگه، به دوختن که مجاز بودید، خب باید مال خودتون رو بگیرید. ولی نسبت به اونی که شما بیشتر تصرف کردید مجاز نبودید، نسبت به او ضامنید. این همین فرمایش ایشونه که میگه به لوازم تجارت. حالا بیام تطبیقش کنیم در ما نحن فی. ایشون میفرمایند که سرمایه مال کیه؟ مال مالکه. سرمایه که مال مالکه، مالک به شما اجازه داده به این مقدار تصرف که خرید و فروش بکنید، اما به این که این مال رو از اینجا منتقل کنی به اونجا، این اجازه رو به تو نداده. خب اگه تو اومدی یه تصرفی کردی مازاده بر اونی که معزون بودی و اون تصرف تو موجبات تلف رو ایجاد کرد، خب ضامنی دیگه. خب نسبت به اون تجارت، اصل تجارت چی؟ نه، نسبت به اون که معزون بودی خب سودت هم خواهی برد، ولی نسبت به اون تصرف مازاد ایشون میفهمن شما معزون نیستی، به خاطر میفهمن همونی که در اجاره میگید اینجا هم بگید. آره، بعد خود ایشون اشکال کردن، گفتن خب اینی که گفتیم تلف رو شامل میشه ولی خسارت رو شامل نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ ایشون میفهمن چون ما در اصل تجارت که معزون بودیم، ما در لوازم تجارت معزون نبودیم. ما در اصل تجارت که معزون بودیم، حالا ما که در اصل تجارت معزون بودیم، اگر خسارتی وارد شد ما ضامن نیستیم. مثل چی؟ مثل این که این آقا در اصل خیاطت که معزوم بوده، حالا اگر لباس رو دوخت و خراب شد، این ضامن نیست دیگه، در اصل خیاطت معزونه. پس در خیاطتی که اون معزونه اگر خسارتی وارد بشه به لباس، ضامن نیست. در چی ضامنه؟ در اونی که معزون نیست. در چی معزون نبود؟ در انتقال این مال به جای دیگه. بله بله، تا الان توضیح فرمایش ایشون بود، هم اصل اون مسئله هم اشکالی که خودشون کردن. با توجه به این اشکالی که کردن، تقریبا ایشون خودشون هم پذیرفتن که اینی که ما گفتیم با ظاهر همه روایات جور در نمیمد، چون بعضی از روایات گفتن ولوزیعتو علالمال، اصلا بحث خسارت بود، ولوزیعه بود اصلا. حالا بعضی از روایات رو با این وضعیت، مثل اون روایاتی که ناظر به تلف مال بود، حل کردن، ولی اون روایاتی که اختصاصا به وضعیه و اون روایاتی که مطلق بود نسبت به اون مسئله را حل نکردن، و از این جهت این وجه تمامی نخواهد بود اینی که ایشون مطرح کرد. اما سوال شما اینه که خب تفاوت بین اون مورد اجاره و مانحنفی، چون در ارتباط با مثل خیاطت یا عمل، به هر حال اصل عمل فرق نمی کنه، من تو کارگاه بدوزم یا تو خونم بدوزم، ولی تجارت نسبت به مکان حتما به لحاظ قیمت متفاوته. پس در موارد اجاره‌ای که شما مثال زدید، خب به هر حال ما چه خونه بدوزیم چه کارگاه بدوزیم، یا خراب میدوزیم یا درست میدوزیم، یعنی مکان در اصل عمل اجاره تأثیر و نقشی نداره، اما مکان در بحث تجارت نقش داره، کما اینکه کالا در بحث تجارت نقش داره. یعنی وقتی که میگه فلان جنس رو بخر یا نخر، در حقیقت خود این کالا در اصل سود یا خسارت نقش داره، که ما یه چیزی رو خریدیم ضرر کردیم، یه چیزی رو خریدیم سود کردیم. به خاطر این ممکنه بعضی از خسارت ها رو شامل بشه، نه همه خسارت ها رو، بعضی از خسارت ها رو شامل بشه. فعلا این نکته هم هنوز تو بحث ما مسکوته. کدوم نکته؟ این که میگیم زامنه، این زمانش حتی در فرضی است که هیچ ربطی با مخالفت شرط نداشته باشه، یا زمانش در فرضی است که ارتباطی با مخالفت شرط داشته باشه. ما در فقه الحدیث از روایات استفاده کردیم که تناسب حکم و موضوع اقتضایش اینه که زمان در فرضی است که خسارت یک ارتباطی با مخالفت با شرط داشته باشه، ولی هنوز اینو در کلمات فقها به تصریح ذکر نکردیم که آقایون که میگن زامنه است، حتی نسبت به خسارت یا تلفی که ربطی به مخالفت شرط نداره. یعنی مثلا گفت نری اونجا بفروشی، ما رفتیم اونجا فروختیم ضرر کردیم، ولی اگه همینجا هم بود ضرر میکردیم، فرق نمیکرد. یعنی ما مخالفت با شرط کردیم و خسارت هم بر مال وارد شده، ولی این خسارت ربطی به مخالفت شرط نداره. یعنی اگر همونی هم که اون میگفت ما انجام میدادیم، بازم متضرر میشدیم. آیا بازم ما باید خسارت رو جبران کنیم یا نباید خسارت رو جبران کنیم؟ یادتون باشه من در فقه الحدیث که این روایات رو بررسی کردم، عرض کردم تناسب و حکم و موضوع اقتضایش اینه که وضیعه و تلفی که به خاطر مخالفت با شرط ایجاد میشه عامل زامنه، ولی اونی که به خاطر مخالفت با شرط ایجاد نمیشه عامل زامن نیست، چون اگر همونی هم که او آقا گفته بود انجام میداد، بازم همین خسارت و ضرر وجود داشت، اینجا نمیتونیم بگیم عامل زامنه. ولی هنوز در کلمات فقها به صورت تصریح کلماتشون رو ذکر نکردیم. بعضی هم اصلا این موضوع مسکوت گذاشتن، مثل خود مرحوم سید که نسبت به این مسئله اصلا نپرداختن. آیه شاهرودی اینجا که تصریحی نمی کنن، اما از کلماتشون اینطوری برمیاد که مثل که مرتکز ذهنی همینه که خسارتی که به خاطر تجارته. خب این وجه اولی بود که ایشون گفتن، چون خود ایشون هم درش اشکال کردن، دیگه ما هم خیلی شما رو معطل نکردیم. اما وجه دوم، که وجه دوم ایشون پسندیدن، فرع در اجاره من تتبع نکردم راستش که ببینم اتفاقی یا نه، ولی مشهور هست، اتفاقی نمیدونم، ولی این در ارتباط با اجاره مشهوره به همین توضیحی که من عرض کردم. یعنی کنید میگن شما یه تصرفی کردید که معذور نبودید، صرف این که به شما پارچه رو دادن که بدوزید معنیش این نیست که هر جور میتونید تصرف کنید. پس شما اگر تصرف غیر معذور کردید ضامنید، که اون بحث اجاره با اون توضیحی که ما دادیم اصلا هیچ دلیل مخالفت با قاعده درش وجود نداره دیگه، یعنی شبهه مخالفت با قاعده نداره. ید شما امانیست در حدود اجازه، ولی در حدود غیر اجازه چی؟ یدتون امانی نیست دیگه. در حدود اجازه ید شما ید امانیست، ولی در غیر محدوده ای که بهتون اجازه دادن یدتون عدوانیه. نه نمیشه گفت، چون ما قراردادمون دوختن لباس بود، دوختن لباس، و از این طرف منعتون کردیم از این که اینو از خونه ببرید بیرون یا از کارگاه. البته الان احوال قیدیه اونجا تصور داره، نمیگم تصور نداره، ولی این تصویرش هم تصویریست که هیچ مخالفتی با قاعده نداره. یعنی اصلا قاعده اینه که عامل امینه یا امین ضامن نیست، مخالفتی با این قاعده نداره. اما وجه دومی که ایشون مطرح میکنن، آیا هاشمی، خلاصش رو عرض میکنم، ایشون یه توضیح مفصلی میدن، خلاصش اینه که ایشون میفرماین در مثل این موارد برگشت شرط به اینه که امین بودن شما بر مال من مشروط به این شرطه، مقید به این قیده. پس این شروطی که در روایات ذکر شد، این که مالو فلان جا نبری، با فلانی معامله نکنی، فلان جنسو نخری، این شروط برگشتش به اینه که من مقید کردم امین بودن شما رو بر مال، مقید کردم امین بودن شما رو بر مال به این که این فلانجا برده نشه یا فلان جنسو نخرید، که اگر تخلف کردید دیگه شما رو امین بر مال نمیشناسن. ایشون میفرمان به هر حال هر مالی دو تا احترام یا دو تا ارزش یا دو تا حق برای مالکش وجود داره، یکی بحث استیلاء و تصرفه، یکی بحث حفظ مالیته. استیلاء و تصرف یه حقه که مالک بر مال خودش داره، من بر مال خودم یه حق دارم و اون حق عبارت است از استیلاء و تصرف. من میتونم این حق رو به دیگری به صورت موقت واگذار کنم، اینو به صورت آریه در اختیار شما قرار بدم و بگم شما میتونید از این استفاده کنید، یا اصلا ودیعه قرار بدم یه مدتی شما استیلاء بر این مال داشته باشید، در نزد شما باشه، شما حفظش کنید، استیلاء بر این داشته باشید. یه حق دیگه هم برای مالک وجود داره و اون حق عبارت است از همون مالیت این مال. غیر از اون استیلاء و ملکیت یه حق دومی برای مالک وجود داره، اون عبارت است از مالیت این مال. این حق دومه. به مقتضای حق دوم شما میتونید از این حق استفاده کنید، میتونید استفاده نکنید. شما میتونید این رو آریه بدید به من بدون اینکه قید زمان بکنید، درسته؟ و میتونید آریه بدید به من و قید زمان بکنید. قید زمان کردن در آریه یعنی چی؟ یعنی من حق دوم خودم رو هم محفوظ نگه میدارم. یعنی اگر ضرر و خسارتی شما بر این مال وارد کردی، اون ضرر و خسارت رو باید به من پرداخت کنی. پس ممکنه من استیلاء رو به شما واگذار کنم، ممکنه که استیلاء رو واگذار کنم و حق دومم هم واگذار کنم. به خاطر این ما میتونیم آریه مضمونه داشته باشیم و آریه غیر مضمونه داشته باشیم. خب پس این دو تا حق مجزاست که این دو تا حق قابل واگذاریه. آریه مضمون خصوصیتش چیه؟ همینه که شما دیگه امین نیستید اگر خسارت وارد بشه. شما نگید که وقتی شما آریه دادید ید اون آقا ید امانی بود، ید امانی هم خب موجب میشه زمان نداشته باشه. خب همونطور که آریه ممکنه که مضمونه باشه، آریه ممکنه که مضمونه باشه، مضاربه هم همینطور میتونه باشه. به تعبیر ایشون این شروط قید استیمانه بر ماله، یعنی من شما رو تا وقتی امینه بر مالم میشناسم که مطابقه با شرطم عمل کنی. اگه مطابقه با شرطم عمل نکنی دیگه استیلاء تو بر مال رو من استیلاء امین نمیدونم. دقت میکنید؟ استیلاء تو رو بر مال من استیلاء امین نمیدونم. حالا که استیلاء امین نشد میشی ضامن، چون کی ضامن نبود؟ امین ضامن نبود، تو که امین نیستی دیگه. مقتضای خود مضاربه نه، مقتضای مضاربه اینه که اگر شما شرط نکنید من امین مطلقم، اگه شرط کنید در حدودی امینم، در حدود دیگه امین نیستم. خب در آریه هم همینه، در آریه مضمون هم همینه. یعنی شما حق استفاده دارید، اگر ولو بدون تعدی و تفریط شما خسارتی وارد شد بعد اون خسارت رو به من بدید بدون تعدی و تفریط. در حد فرض عدم اشتراط، یعنی این که من کسی رو امین بر مال خودم قرار بدم حدود و ثغورش رو من میتونم تعیین کنم. من میتونم شما رو تا این حد استیلاء برای مال قرار بدم، اینقدر شما استیلاء بر مال من داشته باشید، اینقدر دیگه نداشته باشید. مثال میزنم، مثلا شما یه چیزی رو توی صندوقی توی یک پاکتی قرار میدید، میگید آقا این پاکت خدمت شما، ولی در پاکت رو باز نکنید. صرف این که شما پاکت رو در اختیار کسی قرار دادید معنیش این نیست که اون مجاز در پاکت هم باز کنه. این پاکت رو تو نگهداری کن، هر جا میخوای مخفی کن، هر جا میخوای نگهداری کن، ولی در این پاکت یا قطعی رو باز نکن. پس من برای استیلاء شما بر این مال حدود تصرف کردم. حالا اگه در رو باز کردید دیگه ید شما ید امانی نیست. این حدود استیلایی است که مالک داره برای دیگران تعریف میکنه. مازاد بر این حدود استیلا شما امین نیستید. امین نیستید یعنی چی؟ یعنی ضامنی. حالا هنوز کار داریم، این توضیح داره فرمایش ایشون، باید آخرش شاید همون بشه، آخرش میشه حرف ساعت. حالا ببینیم چی میشه. خب چی میفهمه؟ اما با ربح چجوری جمع میشه؟ با ربح جمع شدنش اینه که نه تو مجازی به تصرف، تجارت کن با این عقد مضاربه، درسته؟ ما در عقد مضاربه به شما اجازه دادیم با این مال تجارت کنید، سودم اومد، بین خودمون تقسیم میشه. ولی امین بودن شما به حدودی است که من تعریف کردم براتون. تو اون حدی که من برات تعریف کردم تو امینی، مازاده بر او را امین نیستی، ولی بله عامل هستی و معزون در تجارت هم هستی. حالا این تیکرم از کلام ایشون بگم، بعد ایشون میفهمن خب نتیجه این تصویری که ما میکنیم چیه؟ نتیجه این تصویر اینه که شما یا عامل اگه خلاف شرط عمل کردید و تلف شد یا خسارتی به این مال وارد شد، شما کار حرامی انجام ندادید، فقط ضامنین. اگر شما این چنین عملی رو انجام دادید و تلف شد یا خسارتی وارد شد، شما مرتکب عمل حرام نشدید، فقط ضامنید در برابرش، حکم وضعی دارید. حکم وضعی دارید یعنی مثل آریه مضمونه که شما وقتی که شرط زمان کردید، حالا اگر این وسیله مردم به هر دلیلی خراب شد ولو قصوری بود، غیر تقصیری بود، شما عمل حرام انجام دادید؟ نه دیگه، عمل حرام انجام ندادید. او آقا گفته که تو اگر خسارتی وارد شد ضامنی. حالا فرض کنین من الان استهزار بحث آریه ندارم، اگر اونجا برای شما در آریه شرط زمان کردن، شما اصلا عمدن بزنین این میزو خراب کنین، میگه خب خسارت شو میدم بهش، چون ما هم شرط خسارت کردید دیگه. یعنی اونجا دیگه کار حرام نیست ایراد خسارت، چون شما جبران خسارت میکنید. از اول قرار بود چکار کنید؟ قرار بود که خسارت اینو تأمین کنید. به عبارت دیگه شما امانتی دیگه در این حدود دستتون نیست که موظفه به امانت داری باشید. اگه امین باشید حرام است تکلیفاً که شما خسارت وارد کنید، باید حفاظت کنید از امانت. ولی اگه شما امین نیستید، خب حالا خسارت وارد کنید، میگید پولشو بهش میدم، مشکلی نداره، من خسارت وارد کردم پولشو بهش میدم. ایشون میخوان بر این مسئلهی که فرمودن این قصه رو متفرع کنن که خب پس مرتکب حرام تکلیفی نشدید. اونی که فقها میگن لا یجوز، لا یجوز یعنی چی؟ یعنی حرمت تکلیفی داره. اگه با شما شرط کرده که این مال رو به فلان جا نبری، آقایون استفاده شدید میگن جایز نیست ببری، یعنی اگه بردی چیکار کردی؟ حرام انجام دادی، چون مالک گفته من اجازه ندارم، شما مال دیگری رو گرفتی. ولی اگر اومدی شرط زمان کردی، یعنی تو تا این حد امینی، بعد از اینم امین نیستی. امین نیستی یعنی چی؟ یعنی اگه خسارتی وارد شد باید خسارت به من بدی. خب حالا اگر من خسارت وارد کنم ولو عمدن کار حرامی انجام دادم، نه دیگه شما باید خسارتش رو پرداخت کنید. قرار همین بود که خسارت اگه وارد شد خسارت رو پرداخت کنید. البته یه تیکش از خودم بود، از ایشون نبود، ولی من می‌خواستم توضیح بدم حرف ایشون رو، مجبور بودم که کمی توسعه بدم بحث رو تا حرف ایشون روشن بشه. حالا شما بذارید این در دو زمان رو ما تصویر کنیم ببینیم اصلا این حرف درستیه. یعنی ما اونجایی که یدمون ید امانی نباشه میتونیم واقعا خسارت وارد کنیم، چون ما ضامنیم دیگه، ما که ضامنیم خب خسارت هم وارد میکنیم، پولش هم به طرف میدیم، اینطوریه یا نه؟ این خودش اول کلامه. امین وظیفه حفظ مال داره ولی غیر امین نداره. لعل بگیم که همه وظیفه حفظ مال دارن، اصلا مال مسلم محترمه و شما وظیفه مال دارید، ولی آقایون میگن نه، شما وظیفه حفظ مالیت داری. این مالیت و تسلطی که ایشون گفت همینه دیگه، شما وظیفه حفظ مالیت دارید نه حفظ مال. حفظ مالیت یعنی چی؟ یعنی شما یه جنسی گرفتید به مبلغ 100,000 تومان، 50,000 تومان خسارت وارد شد، درسته؟ خب 50,000 تومان که جنس رو میدی، 50,000 تومان پول بهش میدی، پس تو مالیت رو براش حفظ میکنی، چون ضامنی دیگه، چون ضامنی شما در هر صورت مالیت رو برای مالک حفظ میکنید. ولی وقتی که امینید شما باید مال رو حفظ کنید، چون لعلا مالیت رو حفظ نکنید. چرا مالیت رو حفظ نکنید؟ چون شما حفاظت میکنید، اما ان غیر تقصیرن ممکنه خسارت به ای وارد بشه. شما یه جنس 100,000 تومانی گرفتید، حالا جنس 80,000 تومانی دارید برمیگردونید، اون 20,000 تومان شما نباید از جیبتون بدید. به خاطر این امین باید مال رو حفظ کنه، ولی غیر امین مالیت رو حفظ میکنه. حالا بحثمون ایشون هم بین مضاربه اذنی و عقدی تفکیک قائل شدن، تفصیلش فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.